حالتون خوب باشه. سپاسگزارم که با ما هستید و بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی FM ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز در خدمت شما هستیم. تلاش میکنیم برنامه ها رأس ساعت با احترام و افتخار تقدیم حضور شما بشه که از میان تمامی شبکه های رادیویی رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید در 23 روز از خرداد ماه. ممنونم که با ما هستید و دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه حافظانه جان فدا باشید.
در قوقای آتش و آتش، آنگاه که شهر در التهاب بود، آنان ایستادند.
نمیتونم وقتی دشمن اومده تو خاک کشمه رو سر و بن کنم توی برف.
چه جوری وایستم نگاه کنم؟ خاکم رو میگیرم، زن و بچه مردم رو دارن میکشن.
امنیتی که به بهای جان به دست آمد.
من این لباس رو پوشیدم واسه این روزا.
وقتی
این لباس تنمه، یعنی این پرچم با سر من،
علی قسم تا پای جان بود داخل این دلاغ.
اینجا روایت غیرت است و آستاری مستند حافظان جان فدا.
چشم امید مردم ما بعد از خدا به ما سرباز هاست.
صدای بلند عشق و ایمان می آید از گلدسته های این آب و خاک، اینجا که حرم است و حرمتش واجب.
خود جمهوری اسلامی حرم وجوبش کمتر از حرم امام حسین است. خود جمهوری
اینجا که هماره قرارگاه عشق و امید و ایمان و تعهد است و امروز قرارگاه جنگ و مردمش مبعوثند برای عاشقی همیشگی و تا ابد. ایران حرم است.
توی تو هستی حرم، توی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن. توی تو هستی حرم، توی تو خانه من.
ایران حرمت دارد و نامش را بردن بدون نام شهیدانش ممکن نیست.
قهرمان های کشور ما شهدا هستند که بالا در شهدا ما هیچ قهرمانی ندیدیم.
از امام شهدا و امام و رهبر شهید تا همه شهیدان جان برکف و جان فدا، نامتان مستدام ای حافظان جان فدای ایران.
از خون جوانان وطن لانه، خدا لانه، جانم لانه، تن لانه، دمیده. و از ماتم
احترام به خانه سرهنگ شهید محمد جعفری از فرماندهی تهران بزرگ، متولد ششم تیر سال 1365، از شهدای بزرگوار نیروی محترم انتظامی در جنگ رمضان در روز دهم اسفند 1404 پای می‌گذاریم و با خانواده جعفری نقل عشق و مهر خواهیم گفت.
همین الان که وارد منزل این شهید بزرگوار شدم، عکس بزرگی از این شهید رو در گوشه ای از این منزل دارم میبینم با لبخندی که بر لب دارن و بسیار زیباست.
با ما به این خانه بیایید و از عمق جان مهربانی، شکیبایی و بزرگواری را شهادت دهید. خانه ای مهمان دوست است با اهالی صمیمی و دوست داشتنی، خانه شهید محمد جعفری. این خانه و ساکنان محترمش یاد و نام و عکس زیبای او را که هماره لبخند به لب داشت و مهربانی از وجناتش پیدا بود چون جان شیرین حفظ کردند. آخرانها و شهیدشان به معنای تمام کلمه از حافظان جان فدایند.
محمد اولا روح شاد توی جنگ به دنیا اومد. ما اون زمان بوشهر بودیم، من خودم نظامی بودم، تو جنگ به دنیا اومد و تو جنگ هم شهید شد.
تنپوش مشکیش که نشان از داغ فرزند دارد و بغضی که راه گلویش را گرفته و آن را پنهان می کند، ما را نیز به بغض می نشاند. این مرد بزرگ اسماعیل جعفری، پدر شهید محمد جعفری است.
بچه بسیار خوبی بود، بسیار آروم بود، بسیار از اصلا کسی هیچ وقت ما رو اذیت نکردیم بچه. و رابطه‌ش هم با من به عنوان یه پدر و پسر ما نبودیم، دو تا رفیق بودیم. یعنی خدا رو شاهد میگیرم تمام کارامون رو رفاقت انجام میشد و بچه بسیار خوب. بچه من یاد ندارم توی 39 سال سن یک بار تو صورت من یا مادرش وایساده باشه، اینقدر آروم بود.
پدر از کودکی شهید و از شغل شریف خود و فرزندش با مرور خاطره های زیبایش برای من میگوید.
بسیار بچه خوشروزی خوبی بود محمد و واقعا قلبا راضی هستیم ما ازش. زمانی که من میبردمش پایگاه، ما قسمت پروازی بودیم، سوار هلیکوپترش میکردم، یه دور میزدیم، ناخودآگاه این اشتیاق توش به وجود اومد بیا تو این لباس مقدس و به خدمت به مردمش بکنی. دوستش این شغل دوستش رفت. بسیار بچه با محبتی بود و من دو تا نصیحت بهش کردم، با تو محیط کارت سعی کن همه مردم ازت راضی باشن و اولا برای رضای خدا کار رو.
لبخند نشانه و خصوصیت همیشگی شهید همه جا دیده می شود.
بسیار خنده رو بود. من شاید 1000 تا عکس تو گوشیم دارم ازش. شما نگاه بکن اگر یه دونه عکسش لبخند نداشت، یعنی واقعا گفتم نسبت به شغلی که داشت خیلی مهربان بود، خیلی خدا شاهده آدم دلرحمی بود. تو این زمانی که شهید شد 7-8 تا این رفیقاش که من میشناختم زنگ زدم به همشون. ما عادت داریم، ما لورای مرایم زنیم، زنگ میزنیم میگیم آقا این بدکار نیست که مدیون بشه فلان. همه میگفتن بابا پسر تو سفره‌دار بوده، از همه طلبکار هست که بدکار نیست.
حتی در چهره بیجانش در معراج شهدا لبخندی از سر عشق و مهرورزی.
زمانی هم که حتی شهید شده بود، خدا نصیب هیچ کس نکنه، زمانی که ما جنازه رو دیدیم خدا رو شاهد بگیرم همون لبخند رو لبش، یعنی دندوناش قشنگ مشخص بود.
مادرانه می گوید، با دلتنگی می گوید و با آهی در سینه و بغضی در گلو. او مادر شهید محمد جعفری است که از فرزندش دلبرانه می گوید و از نحوه شهادتش صبورانه یاد می کند.
محمد پسر بسیار خوبی بود برا ما، بسیار مهربان. با گذشت اون شب زنگ زد که مادر افطار میخوام بیام اینجا محل کار، افطاری رو دوست ندارم. گفتم مادر بیا. گفت به شرطی که شما افطار تو باز کنی من تا نیم ساعت دیگه میرسم. من تا میز و شیدمان کردم قلد گرفت که بخور. گفتم نه، من نمازمو میخونم مثل همیشه، بیا با هم افطار بخوری. نیم ساعت بعد من رفتم سر نماز، نیم ساعت بعد زنگ زد به موبایلم، من جواب ندادم. پدرش که جواب داد گفت بگو که ما شدیم دو نفر، همکارم هم روزه است ولی یه مقدار خجالتی نمیاد منزل ما. باباش گفت بیا پس افطاری رو ببر. گفت نه دیگه، با هم میریم یه جایی یه چیزی میخوریم. یک ساعت و نیم بعدش زنگ زد گفت مامان محل کار ما رو زدن، من حالم خوبه. و موبایل قطع شد.
موسیقی
من به همسرم گفتم تماس بگیرین، گفت نه اجازه بده خودش باز تماس میگیره. و دو ساعت بعد ما گرفتیم، دیدیم موبایلش دست یکی از همکاراست، ولی راستو به ما نگفتن. بعد من دیگه پشت سر هم زنگ زدم، تا آخری قسمشون دادم که ما نگرانیم، بگین. گفتن آره زخمی شدن، بردن بیمارستان یاس. من دیگه با پسر دومم تماس گرفتم، امیر حسین اینطوری میکنن، امیر حسین هم منزل خودشون، ما اینجا رفتیم و دیدیم آره زخمی بوده و دم در بیمارستان شهید شده.
یه ترکش شهادت رسیدن،
یه ترکش پشت سرش خورده، ترکش هم به قلبش خورده.
او دلش شهادت میخواست و با این جمله آرزویش را آشکار کرده بود که بزند و شهید شوم و خدا چه حالی به من بدهد.
به خواهر بردرش به صورت شوخی میگفته، حتی به امیر حسین هم دستور گفته که ببین بزن و من شهید شم، خدا چه حالی به من میده. ولی جلو مامان بگم، مامان مثلا ناراحت میشه.
آری او لایقش بود، آخر به دعاها و نذرهای مادر مؤمنش به درگاه خدا وابسته بود.
هر وقت می‌خواست بره مأموریت، حالا مأموریت‌های 2:30 شب، 5 صبح، 11 شب یه زنگ می‌زد، گفت مامان اون دعاهای قشنگ بکن. منم 4 قل و ونیکات و آیت الکرسی رو برای خودش و اونایی که همراهش بودن می‌خوندم، تلفن رو قطع می‌کرد، یه صدقه می‌ذاشتم. گفتم محمد نگران نباش، خداوند شما و همکاراتو در سفر امن خودش محفوظ نگه میداره و نباید تماس میگرفتیم تا خودش پیام بده. مثلا بعد 3 ساعت 4 ساعت مامان برگشتیم، الحمدلله مثل همیشه
و خوشحال
با دست پر اومدیم. والا تازه درجه گرفته بود، یه 3 هفته بود. گفتم محمد خیلی دوست دارم مثلا خواهرم، برادرام، عمودایتو دعوت کنم یه شام به مناسبت گرفتن درجه. گفت نه مامان، حال مردم خوب نیست، بذار انشالله اوضاع و احوال مملکت بهتر بشه که میشه. و متاسفانه نشد، متاسفانه نشد.
دلم به بوی تو آغشته است، سپید زمان کلمات سرگردان برمیخیزند و خواب آلود دهان مرا میجویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دام پرندگان همه سوی ریخته است. باز نمی گردی می دانم، از شعر چون گنجشک بخار آلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.
امیدها و آرزوهای بانوی بزرگوار ما ستودنی اند. او که برای مردم غیور و مبعوث شده در میدان شبهای ایران عزیز هم آرزوهای بزرگ و فاخر دارد.
امید دارم که نهضت پیروزی از آن کشور ایران باشه. همه دست به دست هم دادن، واقعا همه دارن تلاش میکنن که انشالله به اون نتیجه نهایی برسن. مملکت آقا صاحب زمان، همه دارن تلاش میکنن، خود آدمای عادی. خب امید داریم که به درجه نهایی برسه و میرسه،
حتما میرسه.
این دست ها، این شبا که میان دور میدون، خب مطمئنا خالی برنمیاد.
ما با فریاد محمد رو خانه بیدوش کردیم، ما کلم با فتن گروه کردیم، با فریاد، با الله اکبر. اینقدر الله اکبر بر مغز اینها کوبیده شد که خودشون را باختند و فرار کردند و از این مملکت رفتند.
ای مردان مسلمان، الله اکبرتون را فراموش نکنید. الله اکبر شما بود که هیچ سلاحی در مقابل اون طاقت نیاورد. دشمن هر چه داشته باشد در مقابل این سلاح عاجز و بی‌دفاع است.
الله اکبر،
زیاد حاج قاسم، زیاد همه شهدا.
الله
شنیدن صدای بغض‌آلود برادر شهید هم لطفی عظیم دارد. او از رابطه بی نظیر برادریشان چه خوش می گوید.
حالا شهید محمد جعفری، برادر بزرگ من، به شدت به اخلاق خوب تشبیه می شد همه جا. همه می گفتن که خوش به حالت، چه داداش خوش اخلاقی ده. و و به نظر من مزد این اخلاق خوبش و خنده رویشو امام زمان و خدای بالا سر بهش داد. من هم همیشه به عنوان برادر کوچکتر بهش تکیه کردم، چه حالا قبل‌تر که باشگاه با هم می‌رفتیم کمک راه من بود، تو زندگی هوامو داشت. من هر جا کم می‌آوردم به داداشم می‌گفتم داداش مثلا اینجوری، می‌گفت خیالت راحت باشه اون بالا سری هوای بنده‌هاشو داره و خودشو خرج می‌کرد، چه واسه خانواده چه واسه من برادر. همیشه تو زندگیم گیر و گوری می‌خوردم باهاش مشورت می‌کردم، می‌گفتم داداش بهتره چیکار کنم. همیشه چون مسافت خونه من یکم دورتر بهش بود، با وسیلش میومد منو میرسون تا خونه و طی مسیر با هم صحبت می‌کردیم و ازش مشورت می‌گرفتم.
درد دل‌های برادرانه و خلوت‌هایشان آنقدر عالی است که مادر هم از آن ابراز خوشحالی می‌کرده است. یادش به خیر باد.
تقریبا تو هفته قبل از شهادت داداش یادم میاد یک شب ما با هم بودیم داخل منزلشون، خلوت کرده بودیم دوتایی با هم که اونجا زنگ زدیم به آش خانم اینا. داداش برگشت گفتش که آش خانم اینجا یه مهمون داری، که بعد مامان برگشت گفتش که چه مهمونی کیه. یه دفعه من گفتم سلام مامان، بعد گفت به به دوتا پسر رو با هم خلوت کردی.
به راستی شهدا چه کرده اند که خداوند نامه رستگاریشان را امضا کرده و آنها را خوب خریده است. تا خانوم همسایه هم از خوشخلقی و لبخند و مهربانی شهید محمد جعفری خاطره هایی دلنشین دارد.
حالا ایشون بسیار جوان، آقا، متین، محجوب، خانواده دوست، دختر خانومشون یسنا جون که همبازی پسر من بودن، همیشه می اومدن اینجا باش بازی می کردن. من جز احترام و آقا بودن و محجوب بودن هیچی ازشون ندیدم تا روزی که به شهادت رسیدم. اصلا نمیدونستم مقام ایشون صدفان سرگرد چی هست. من تا روزی که ایشون به شهادت رسیدم و پلکارتاشون رو دیدم متوجه شدم که ایشون تازه به مقام بالاتری گرفته بودن، که حتی مادرشون کلاهش رو به هم نشون داد، گریه کرد، گفتش که بهش گفتیم جشن بگیریم برای اینکه حالا یه درجه رفتی بالا. گفته مردم الان ناراحتن، حالا یه وقت دیگه مردم یه ذره حالشون بهتر بشه جشن میگیرن. خیلی به پدر و مادرشون احترام میذاشتن، یعنی هر روز غروب میومدن پدرشون رو میدیدن. یعنی یکی از بیتابیای پدرشون اینه که هر روز غروب منتظرن که آقا محمد بیان ببیننشون. ما که همسایه بودیم سوختیم، چه برسته ایشون، مادرشون، پدرشون. خیلی سخته دیگه.
ولی این دلتنگیه هیچ موقع انگار تمامی نداره.
اصلا مگه میشه تموم بشه؟ هر روز دلتنگتر میشن از قبل. اتفاقا چند وقت پیش بود که ما صدای گریه‌های پدرشون رو شنیدیم، تنها بودن. انقدر ناراحت شدم که اصلا نمیتونستم برم درشون رو بزنم بگم چه ناراحت نباشین. دوباره گفتم بذار خودشو خالی کنه دیگه، ناراحته.
آره من خیلی عجیبه که یه همسایه‌ای که شاید حالا روزانه یا هفته‌ای ایشون رو میدیدن به واسطه اینکه ایشون میومدن به پدر سر میزدن، همین الان که شما هم دارید با من گفتگو میکنید کاملا بغض دارید. خوبی های یک آدم چقدر میتونه پررنگ باشه که حتی شما با من یک همسایه همچنان دلتون میسوزه، همچنان دلتنگ میشید، حالا چه برسه به خانواده و اعضای خانواده.
واقعا همینطوره. ما شبی که ایشون به شهادت رسیدن به پدر مادرشون تماس گرفتن که تیر خوردن، حالشون بعد بیمارستانه. از همسر من خواهش کردن چون حال پدرشون مستعد نبود اگه میشه ما رو تا بیمارستان برسونید. تا برستن بیمارستان ما خون اصلا نمیتونستیم، طاقت نمیوردیم و وقتی که زنگ زدیم گفتن که به شهادت رسیدن واقعا انگار برادر خودم بود. خیلی ناراحت شد.
شهید زنده است و نزد خداوند آبرو دارد، آنقدر که برای عزیزانش آرزو و شفاعت کند و زیارت امام رؤوف را از درگاه الهی بخواهد و اجابتش را ببیند و به ایشان هدیه‌اش کند.
دو هفته پیش
یک سری از دوستان از فکر میکنم مشهد بود یا قم بود اومدن اینجا برای همین فیلم برداری و مصاحبه و اینا. یه سری هدایا آوردم. من هدایا رو نگاه کردم، گفتم که همینجوری که اینا داشتن صحبت میکردن، چندین آقا بودن و اینا، نگاه کردم به محمد، گفتم که با مرم از آدمام رسو به طلبیم با بوزت طلبید رفتین تازه برگشتین.
عجب.
خدای من شاهده. عجب. به دو روز نگیشید که مامان زنگ زد که سامی بخواییم بریم مشهد، فقط دو سه روز آمین. گفتم مامان یه چیزی بگم، من همون شب که اینو بودن از محمد خواستم
و حالا یاد لبخندهای شهید مانده است و بغض خانواده و یک دنیا دلتنگی.
داداش یه عادت داشت، نماز اول وقت و عادت بعدیش خوندن سوره واقعه بود. سوره واقعه میگن رزق رو زیاد میکنه و بزرگترین رزق نصیب داداش شد و به شهادت رسید.
دلتنگی ها قطر قطر گرده هم می آیند و اقیانوس قدردانی می شوند تا یاد هر شهید تا ابد بماند، تا وطن که حرم است چون سرو آزاد بپاید.
اهمیت نیروی انتظامی را باید در اهمیت امنیت اجتماعی دانست. هر اندازه که برای یک ملت و یک کشور امنیت مهم است، به همون اندازه باید به حافظان امنیت که یک مظهر برجسته اون نیروی انتظامی است اهمیت داد.
تا ایران قرارگاه عشق باشد به شایستگی، به همیشگی و حافظان جان فدایش در بعثتی بی نظیر مبعوث باقی بمانند و پرچم به دست سرود پیروزی و ای ایران بخوانند.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
یک دقیقه یک تغییر.
من برای اینکه سهم خودم رو در خونه بهتر انجام بدم از کارهای خیلی کوچیک شروع کردم. شیر آب رو بی دلیل باز نمیذارم، نشتی ها رو سریع رسیدگی میکنم و مصرفم رو کمی دقیق تر نگاه میکنم. نه شعار میدم نه دنبال سخت گیریم، فقط باور دارم هر خونه میتونه یه قدم کوچیک برداره. همین قدم‌های کوچیک وقتی سبک زندگی بشن معنی پیدا میکنن. مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیه.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
آزمایش خون که میدیم تازه میفهمیم چرا سرگیجه گرفتیم یا احساس ضعف و بیحالی داشتیم. جواب آزمایش ما رو از کم و زیاد قند و چربی و انواع ویتامین‌های بدنمون آگاه می‌کنه. این آگاهی شاید ما رو به یاد دوران بعد از مرگ هم بندازه که تازه حقیقت زندگیمون رو می‌بینیم و از کم و زیاد رفتارهامون توی زندگی دنیایی آگاه می‌شیم. با این تفاوت که با دیدن برگه آزمایش پزشکی برای درمان و جبران فرصت داریم، اما وقتی در محضر خدا با شکل حقیقی زندگیمون روبرو میشیم، دیگه نه فرصتی مونده و نه راهی برای جبران. بله دوستان، مولای معرفت و امیر بیان در ادامه خطبه 217 از نهج البلاغه فیض الاسلام به این موضوع تأمل برانگیز پرداختن که استاد جواد محدثی برامون بیشتر شرح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. لا یستأنسون بالاوطان، اینها به این وطنهایی که دارن انس نمیگیرن، انس به این وطنها ندارند. ولا یتواصلون تواصل الجیران، این مردگانی که در خانه های قبر ساکن هستند با هم پیوند و ارتباطی ندارند، مثل اون تواصل و ارتباطی که همسایه ها دارند. انسان وقتی در یک محله‌ای، در یک کوچه‌ای، در یک خیابانی زندگی می‌کنه، با در و همسایه سلام علیک داره، رفت و آمد داره، بیا برو داره، همدیگه رو می‌بینن، همدیگه رو می‌شناسن، در مجلس هم شرکت می‌کنن، به خانه هم رفت و آمد می‌کنن. ولی اینها ساکنان قبرها با اینکه همسایه‌های دیوار به دیوار هستند، ولی مثل همسایگان با هم تواصل و ارتباط ندارند. الا ما بینهم من قرب الجوار و دنو دار، با اینکه اینها از نظر جوار و همسایگی نزدیکن، از نظر خانه به هم نزدیکن، دیوار به دیوار هم هستن، خانه های قبر نشینان و خفتگان در گورها به هم نزدیکه، ولی هیچ ارتباطی با هم ندارن، هر کدام اسیر خانه خودشون هستن، هر کدام در گروه عملکرد خودشون هستن. و کیف یکونو بینهم تزاورون و قد تحنهم به کلکلهل بلا و اکلتهم الجنادل و ثرا. خب اینا چطور با هم تزاور داشته باشند؟ چگونه با هم دیدار داشته باشند؟ در حالی که پوسیدگی اونها رو با سینه خودش له کرده. کلکل اصطلاحاً این جلوی سینه شتر رو میگن. گاهی شترانی که کینه‌ای هستن و میخوان چیزی رو له بکنن، از بین ببرن، با این جلوی سینه خودشون اون رو زیر میگیرن، انقدر میمالن، فشار میدن که اون له میشه. بلا و پوسیدگی با سینه خود این مردم رو از بین برده، داغون کرده. چه شد اون اندام ترگل و ورگل؟ چه شد اون هیکل رشید و قامت رعنا؟ پوسیدگی اینها رو له کرده و سنگها و خاکها اونها رو خوردن و از بین بردن. با این وضعیت چه انتظاری هست که اینها به دیدن هم برن؟ عالم زیر خاک عالم دیگری است، متفاوته با این عالم دنیا. و که انقد سرتم الا ما سارو الیه و ارتهنکم ذالک المزجع و ذمکم ذالک المستودع. و گویا چنین به نظر میرسه که شما هم همین راه رو رفتید و اون مزجع و خوابگاه شما رو هم به گروگان گرفته. یعنی اینگونه تصور کنید که شما هم مثل اونها زیر خاک رفتید، شما هم دچار همین سرنوشت هستید. خب چه کنید که در اون مرحله از عمر و وجود که مرحله عالم برزخ هست و موندن دوران طولانی زیر خاک، اونجا انسان